بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 17 مرحوم سید 4 فرع داشت. فرع اول بخوندیم، متن فرع اول اینه که یجوز و اجارت المشاء کما یجوز و بیعه و صلحه و حبته. فرع اول این بود که جناب مالک و موجر میتونه تمام این را اجاره بده یا میتونه بخشی از این را به نحو اشاعه اجاره بده، نصف خانه اشره، ربع خانه اشره، سلس خانه اشره اجاره بده، اشکالی نداره. این بحثش دیروز گذشت. فرع دوم، ولیکن لا یجوز و تسلیمه الا به اذن شریک اذا کان مشترکن. این فرع دوم فرع مهمیه. دقت کنید، در اجاره در مشاء دو صورت داریم. یه صورت اینه که خونه مال منه، منتها این خانه ای که ملک منه نصفش رو اجاره میدم به زید. این یک شکل در اجاره، یعنی خانه مال منه، نصف خانه رو اجاره میدم به زید. این به اصطلاح اجاره مشاء. فرض دوم اینه که نصف خانه اصلا بیشتر مال من نیست، خود من مالک نصف خانه هستم. خب اون نصفه ای که ملک خودمه اجاره میدم به زید. پس در فرع اول، در مثال اول، خانه مال من بود و من نصف خانه رو اجاره دادم به زید. در مثال دوم اصلا فقط نصف خانه بیشتر مال من نیست و همون نصفه ای که ملک خود منه اون اجاره میدم به زید. خب هر دو مثال در اجاره مشاع صحیح درست، اما این مثال دوم یه خصوصیتی داره که سید میخواد این خصوصیت رو در این مثال دوم بیان بکنه. اون مثال دوم چه خصوصیت داره؟ این خصوصیت مثال دوم اینه که چون این ملک بین من و بین یک شخص دیگر شریکیم، با هم بالاشاعه با هم مشترکیم، خب من اگر بخوام خانه یعنی ملک خودم رو تسلیم کنم به مستأجر. تسلیم کنم یعنی چی؟ یعنی آقا این کلید رو از جیبم در بیارم بدم به جناب زید مستأجر، بگم آقا اینم کلید خانه. چون فرض اینه که این خانه ای که من مالک نصفشم، هم من کلید دارم هم شریک من، شریک من هم مشاعه دیگه. فرض که این نصف خانه مال من، نصفش مال دیگری، بعد این نصف خودم رو به زید اجاره دادم، خب میخوام تسلیم کنم، کلید در میارم بهش میدم، میارم کلید خانه. خب بعد از اینکه او کلید خانه رو از من گرفت، میاد در اون خانه استفاده میکنه و تصرف میکنه. سید میفرماید در اینجا هم تسلیم باید به اذن شریک من باشه، هم تصرف مستأجر باید به اذن شریک باشه. شریک من کیه؟ خالد. خب من اگر بخوام کلید این خانه رو بدم به جناب مستأجر که زیده، باید از کی اذن بگیرم؟ از خالد. بگم من حصه خودم رو اجاره دادم و میخوام خونه رو تسلیم کنم، اگر او اذن داد من میتونم کلید رو در اختیار مستأجر بذارم، اگر اذن نداد نمیتونم بسپوره. نه، تسلیم بعد از اجاره، تسلیم بعد از اجاره. نه، کلیدی که میخوام، من مالک حصه، کلیدی که تر وقتی میخوام بدم، همین تسلیم کلید باید به اذن شریک باشه، خالد باشه. خب بعد اون میخواد این کلید رو که گرفت، میخواد بیاد تو این خونه استفاده کنه. وقتی میخواد وارد این خونه بشه، وقتی میخواد از این خونه استفاده کنه، باید به اذن خالد باشه. میگیم الان بعد میگیم. پس دقت فرمودی؟ پس در ما نحن فیه عنایت بشه، خانه مال من و شریک من جناب خالد، من نصف خانه رو مالکم، حصه خودم رو اجاره دادم به کی؟ اون نصفی که مال خودمه اجاره دادم به زید. عقد اجاره اشکال نداره، هیچ مشکلی نداره، این اجاره صحیح تا اینجا هیچ مشکلی نداره، این عقد اجاره شرع تکلیفاً و وضعاً بلا اشکاله. یعنی جائز این اجاره تکلیفم، وضعن هم جائز یعنی صحیح. این عقد اجاره تموم شد، واقعا او شد چی؟ به اون سیره که قبلا گفتی، اون میشه مالک چی؟ منفعت این نصف خانه. خب بعد از این که اجاره دادن و این اجاره تکلیفن و وضعن جائز و جائزه، یعنی صحیح هست و مباح است این اجاره، حالا میخوام این این مستأجره تسلیم بکنم به کی؟ به مستأجر. کلیده بهش میدن. خب تا میخوام بهش کلیده بدم باید از کی اذن بگیرم؟ از شریکم. بگم جناب شریک میخوام کلید خانه رو بدم به زید، چون خانه رو به زید اجاره دادم، او باید اذن بده. اگر اذن داد یجوز، اگر اذن نداد یحرم ولا یجوز. دیگه من بر من حرامه، بر من جائز نیست کلید رو به کی؟ به مستأجر تسلیم کنم. خب حالا ما کلید تسلیم کردیم، جناب مستأجر میخواد بره از این خانه استفاده کنه، چون به جهت این که مالک منفعت نصف خانه شد، اجاره کرد نصف خانه، میخواد استفاده کنه، اون هم باید از شریک بیاد اجازه بگیره. به خالد بگه مثلا این خانه دو طبقه داره، من در طبقه اولش بودم، حالا میخواد بیاد او در طبقه اول بشینه. خب اگر میخواد بیاد در طبقه اول بشینه باید از شریک اجازه اذن بگیره. اگر اذن داد تصرفش جائز و حلال، اگر اذن نداد تصرفش حرام، نمیتونه از اون خانه استفاده کنه. این فرمایش چیه؟ مرحوم سید و مشهور و معروف بین فقها ما این فتوا است. این اختصاص بفهم نه، هر دو گفتیم هر دو مثال درسته. در اجاره مال مشا دو مثال داره، هر دو مثال درسته. نه، دیروز ناظر به اجاره بود، ناظر به اجاره بود، الان ناظر به تسلیم و تسلیم. اجاره در هر دو مثال جائزه. نمیدونم ادامهش. اونی که گفتیم که یجوز، یعنی یجوز و تکلیفن و وضعن اجاره. اما این که میگیم که دیگه از اجاره فارغ شدیم، به اجاره کاری نداریم، حالا میخواییم تسلیم کنیم، حالا میخواییم تصرف کنیم، سید میگه اینجاست دو مثال داریم. اگر اون نصفه دوم رو که اجاره ندادم مال خود موجره، اذن کسی لازم نیست. صریح داره لا یجوز تسلیمه الا به اذن شریک اذا کان مشترکن. یعنی اذا لم یکن مشترکن اذن نمیخواد دیگه. این مراد اذا کان مشترکن اینه، یعنی اون حصه ایره که اجاره ندادم اگر ملک خودمه که اذن نمیخواد، اگر ملک دیگریست و مشترکه اذن میخواد، اون عبارت اذا کان مشترکن. پس بنابراین این فرمایش سیده، این فرمایش معروف هم هستش، فرمایش همه و خیلی هم محل ابتلاعه. چرا؟ چون به شخص خاطر این که هر روز یه نفر آدم میمیره، تا میمیره اما همشی میشه مشترک، خانهش، فرشش، یخچالش، ماشینش، همه میشه مشترک. مشترک بین کی؟ بین ورثه. خب حالا وارث میخواد بیاد توی این خونه پدریش، قبلا هم اینجا بوده یا قبلا اینجا رفت آمد داشته، این رفت آمدش باید به اذن بقیه باشه. یعنی بقیه اگر رضا دادن جائزه تو این خانه بیاد. اگر یکی مثلا فرض بفرمایید 5 تا وارث داره، 7 تا وارث داره، اگر یکی از ورثه گفت من راضی نیستم در این خانه تصرف کنید، برای اون 6 تای دیگه جائز نیست تصرف کنن. اون خب بله اذنی که میخواد باید بالغ باشه، منتها اگر قاصر باشه ولیش باید رضایت بده، اذن بده. پس میبینید این خیلی محل ابتلاعه. دو نفر خانه خریدن، دو نفر ماشین خریدن، دو نفر کارخانه خریدن، زمینی خریدن، تصرف هر یک از شرکا در مال مشترک چیه؟ باید به اذن شریک باشه. مثلا اگر 20 تا وارث داره این شخص، یکی از ورثه گفت من راضی نیستم، اون 19 نفر دیگه نمیتونن تصرف کنن. خب ببینیم دلیل مشهور چیه و بعد وارد بشیم در نقد این دلیل مشهور. مشهور قائلن که آقا یه قاعده کلیست در شریعت، تصرف در ملک غیر بلا رضا حرامه. یه قاعده مسلمیست، من اگر در ملک شما بدون رضا شما تصرف کنم حرامه. عباء شما ره، حتی اگر این تصرفی باشه که به نفع شما باشه، مثلا عبای شما رو میخوام تا کنم، عبای شما رو میخوام اتو بزنم، عبای شما رو میخوام آویزان کنم، عبای شما رو میخوام مثلا بشورم، ولو این به نفع شما هست، بازم تصرف در ملک غیر بدون رضا حرامه. یه قاعده کلیش، لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه. این مقدمه کبرا رو همه قبول کردن. نتیجه چی شده؟ تصرف آقا در مملوک مشا دائما ملازم با چیه؟ تصرف در ملک غیره. شما اگر فرض کنید 99% این خونه ملک شما باشه، 1% ملک زید باشه، 99% ملک شما، 1% ملک زید، تو خونه راه که نمیری در ملک دیگری تصرف میکنید. چرا؟ چون مشا متمایز نیست، افراز شده نیست. در خانه را که باز میکنید، در خانه را که میبندید، توی خونه که راه میرید، توی خونه که میشینید، اینا همه تصرف در ملک غیره. چون خصوصیت مشا اینطوره که لا یمکن تصرف در مملوک خودتون الا اینکه اون تصرف در مملوک خودتون تصرف در مملوک غیرم هست. امکان نداره ما بتونیم در مملوک خودتون تصرف بکنیم بدون اینکه در مملوک غیر تصرف کنیم. خب پس بنابراین فرض کنیم مثلا 99% این خانه مال منه، 1% مال شریک منه، من وارد خانه که میشم در ملک غیر وارد شدم، هر تصرفی که در این ملک میکنم تصرف در ملک غیرم هست. یعنی تصرف واحد هم تصرف در ملک خودمه و همون تصرف تصرف در ملک غیرم هست. خب اون قاعده کبرای کلی رو داشتیم که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. در ملک هیچ کسی نمیشه تصرف کرد مگر بطیب نفسش. پس من اگر اون 1% گفت آقا من راضی نیستم در ملک من تصرف کنی، این 99% نمیتونه وارد این خونه بشه. حالا چه برسه به این که به جای 1% بشه 50%، 80% یا برعکس بشه، اون 99% به 1% بگه من راضی نیستم در ملک من تصرف کنی. این فتوای مشهور فقها ماست. در تمام فقه، موارد فقه بهش ملتزم شدن فقها. الان نمیدونم کسی در مسئله مخالف هست یا نیست، اما این فتوایی است که فقها ما در باب اموال مشترک و مشاع فرمودن. فرمودن لا یجوز التصرف فی المال المشترک الا باذن شریک. حالا یک شریک باشه یا چند شریک باشه؟ نه تصرف که معمول به نیست در ملک خوده، مباهش کار نداره، مباه با نهی جمع میشه چون طلبی درش نیست. خدمت شما عرض کنم که ما با مشهور مخالفت کردیم و ابتداعا مختار خودمونه بگیم، بعدم نقد دلیل مشهور رو بگیم. متوجه نشدم. اگه یه قسمتش مال خودشه فقط اون قسمت نمیتونه تصرف کنه. فضا که ملک نمیشه، زمین میشه ملک. اگر زمین اشکال نداره مثلا برای این خونه فرش مال او باشه، منتها زمین مشاع، وقتی که زمین مشاع فرش هم مال او باشه نباشه اثری نداره. میگه من راضی نیستم بیاین تو این خونه. خب بله اگه فرش هم مال او نبود نمیتونستیم بیاین، چه برسه که بالا دو تا تصرفه، هم تصرف در خانه است هم تصرف در فرشه. و فرض اینه که فرش مال اونه، خانه مشاع بین من و شریک. این دقت کنید، ما ها از کسانی هستیم که گفتیم آقا تصرفات شرکا در مال مشترک تصرفات متعارف جایزه، هیچ احتیاجی به اذن شریک نیست. مثلا فرض کنید این خانه مال دو نفره، مال من و زید، من میتوانم در خانه هر تصرف متعارفی بکنم به لحظی که تصرف متعارف اون رو به تناسب با من مزاحمش نباشم. مثلا من میرم توی اتاق میشینم، میرم توی طبقه میشینم، منتها اینطور نیستش که اگه بگم نه فقط این طبقه رو میخوام، اگر او آمد به من گفت شما برو طبقه دیگه، میگم من این طبقه رو میخوام. وقتی که اختلاف میکنیم مثلا یا تصالح میکنیم یا قرعه میندازیم. یعنی اون اگه بگه بیا قرعه بنداز قبول میکنم، اما اگه بگه نه آقا تو این طبقه نشین برو طبقه بالا بشین، میگم نه میخوای بیا قرعه بندازیم، هر کی اسمش در اومد بره تو اون طبقه بشینه. من کلن از این مال مشترک استفاده های متعارف میکنم. استفاده متعارف یعنی استفاده ایست که مزاحم شریک به تناسب با حسش نمیشه. مثلا برای مثال من 80% خانه رو مالکم، شریک من مالک چیه؟ 20%. این خانه 2 طبقه داره یا 3 طبقه داره، من در 2 طبقه استفاده میکنم. اون نمیتونه بگه که تو در 1 طبقه استفاده کن، نه، چون من 80% خانه رو مالکم، او 20% خانه رو مالکه، من 2 طبقه رو استفاده میکنم. بله اگه در انتخاب طبقه اختلاف شد چیه؟ میتونه بگیم قرعه بندازیم. بله اون نمیتونه بگیم مثلا برای مثال تو طبقه اول و سوم رو انتخاب کن، من طبقه وسط. میگم نه آقا من طبقه یا اول و دوم یا دوم و سوم رو انتخاب، چون اینا استفاده متعارف از 2 طبقه مجاور با همه، نه 2 طبقه با فاصله. کلن یک تصرفات من بعد ضابطه کلش میگم تصرفات متعارفه باشه، این اصلا احتیاجی به اذن نداره. حالا میاد اون در دلیلشه. پس بنابراین ماها از کسانی هستیم گفتیم ما در مال مشترک تصرفات متعارفه از یک شریک احتیاجی به اذن نداره. مهمان میارن راضی نیست اذن بگیرم، اذن بده یا نده. بله اگر بخوام مهمان بیش از متعارف بیارم باید اذن بده، اما نه مثل بقیه مردم انسان مهمان داره، فامیل رفت آمد میکنن، دوستی رفت آمد میکنه، استفاده های متعارف. فرض کنیم به مناسبت آدم روزه میذاره، روزه ای که متعارف هسته است، به این که مثلا هر شب روزه داشته باشه، به مناسبت ایام خودش آدم روزه میگیره. یا گاهی وقتا فرضاً برای مثال مجلس جشنی هست، مجلس شادی هست و امثال اینها. ما ها دل گفتیم آقا همه استفاده های متعارفه هیچ احتیاجی به اذن شریک نداریم. خب چرا این حرف رو گفتیم؟ گفتیم آقا دلیلی ما نداریم شرعاً. چرا؟ چون دلیل ما در دلیل شرعی لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، که دلیل آقایونه، این انصراف داره به تصرفات عدوانی نه تصرفات غیر عدوانی، چون داره نه میکنه از یک عنوانی که در نزد اوغلا این 2 حسه داره، حسه قبیح داره و حسه غیر قبیح. خودی همیشه منصرف اون حسه قبیحشه. یعنی اگر در تصرف غیر عدوانی خاص بکنه حسه بهش نداره، بیش از این از دلیل استفاده نمیشه که تصرفات عدوانی. نه این که میگیم عدوانی، عدوانیش لولاییست، ای لولل از عدوانه، اگر از باشه دیگه عدوان برداشته میشه. یعنی نه این که با این که ازدن بده عدوانیه، نه مراد این نیست. تصرفات عدوانی رو منصرف هستش، لذا در همه تصرفات این شما در ارتکاز اتاق و غلا هم نگاه کنید، تصرفات شریک در مال مشترک به نحو متعارف ممنوعه. این خانه‌ای که به ارث رسیده، فرض کنیم 5 تا اولاده، میخوان بیان تو خونه برن بیان، باید از بقیه ارث میگیرن؟ آره گفتیم نه، اینا هیچ کدوم این چیزا نمیخوان. آره نه، دلیل بر حرمت نداریم، اونم بحث شرعیشه. دلیل بر حرمت چه این تصرفاتی نداریم، اونا دلیلشون روایت موثقه لا یحل بوده، صحیح هستش لا یحل. نه فرض ما اونه که مخالفت کنه، اگه اذن نه که بحث نیست. تصرفات متعارفه نه اذن میخواد نه رضا میخواد و نه مخالفت اونها مضره. بگه من راضی نیستم، راضی نیست که نباشه. میگه این تصرفات مانع یا موجب انصراف یا مانع انعقاد اطلاقه. خب ما میگیم که منصرف به اون چی؟ تصرفات عدوانی، یعنی بر اساس همون ارتکازی هست که تصرفاتی که عدوانی لولا از اجتر داره به از از عدوانیت چه برمیداره؟ باشه اطلاقش باید بزنیم، اگه اطلاق داشته باشه که دیگه نمیتونیم، پس با همون ارتکاز اطلاق رو باید بزنیم. ما باید جلو اطلاق رو بگیریم به هر صورت. اگه اطلاق داشته باشه خب میگه لایه الا شاره گفته حرامه، ولو اقلا نگن حرامه، مهم نیست، من اشاره میگم بر تو چیه؟ حرامه. بله رد میکنه، حتی این رد کردن مهم، ما از طبیب رد میکنیم. ما چون تابعه در شریعه در تکالیف هیچ وقت تابع اقلا که نیستیم، تابع دستورات شریعه هستیم. شارب اگه گفت حرامه ولو اندل اقلا حلال باشه، خب باشه شارب گفته حرامه، کما اینکه شارب خم پیش اقلا امریست مباح و جائز، اما شارب چی گفته؟ منع کرده از شارب خم، شارب خم رو تحریم کرده. پس بنابراین تمامی این تصرفات رو چیه؟ تصرفات متعارفه رو برای شریک گفتیم احتیاج به اذن نداره. حالا بیم تطبیقش بیم در مسئله خودمون. مسئله خود ما چیه؟ مسئله ما عبارت از تسلیم این مال مشاعه. در عرف ما چیه؟ تصرف اون مستعجل در این مال مشاعه. آیا این تصرفات متعارفه هست یا نیست؟ اگر در یک عرفی این نحو تصرف یعنی تسلیم و استفاده انتفاع، اگر از تصرفات متعارفه باشه اذن میخواد، اگر از تصرفات نامتعارفه باشه اذن میخواد. این قاعده کبرای کلیشه. اما اینکه آیا در عرف ما متعارفه یا نامتعارفه روشن نیست، احتمالا نامتعارفه. دقت کردید؟ تسلیم عین مستأجر مشاع و انتفاع مستأجر آیا از تصرفات متعارفه شرکا در اموال خودشونه یا از تصرفات نامتعارفه است؟ روشن نیست بر من تصرف متعارفیه یا نامتعارف. فرض مسئله همینه، اصلا فرض مسئله همینه. این خانه مال من و خالده، من سهم خودم را یا استفاده میکنم یا انتفاع نمیکنم. حالا اجاره دادم، اجاره دادم، شریک مستأجر میخواد بیاد از سهم من استفاده کنه، اصلا فرض مسئله همینه. اون فرض اینه که انتفاع من یا انتفاع مستأجر انتفاع متعارفه، انتفاع که مزاحم انتفاع اون نیست در سهم خودش. فرض مثلا اینجاست، آیا شریک میتونه خونه رو تسلیم کنه در اجاره یا باید این غیر متعارفه؟ مثل این میمونه، برای تو مثال میخوام بگم، شما میتونید نصف خونه تون آقا اجاره بدین به یک شرکت، بله، اما نصف خونه مسکونی که نصفش مال دیگه چی که به شرکت نمیتونید اجاره بدین، یعنی اگر اجاره دادین اذن لازمه. یا کسی مثلا فرض کنید یه تعداد گوسفند و مرغ و اینا داره، شما خونتون اجاره بدین که گوسفنداشو بره اونجا نگه داره تو حیات، یا توی یک اتاق مرغاشو نگه داره، و این معلوم استفاده نامتعارفه. این مستأجر کیه که خود مالک هم میتونه این کار رو بکنه. خود مالک هم این حق رو نداره مثلا 10 تا یا یکی حتی گوسفند بخره بیاد تو حیات. این استفاده چیه؟ نامتعارفه. اگر میخواد تو خونه گوسفند نگه داره باید با اذن شریک باشه. پس بنابراین در عرف چون این چرا میگه معلوم نیست، چون اصلا چنین نحوه معاملاتی خیلی نادره، یعنی کسی مالک باشه نصف و اون نصف داره اجاره بده مثلا، یا لااقلش اینه که در جایی مثل زندگی محل سکونت چیه خیلی رایج نیست. لذا ما نمیدونیم که این الان استفاده متعارفه یا نامتعارفه. اگر استفاده کلیش فقط بلدیم، اگر متعارف باشه از لازم نیست، اگر نامتعارف باشه اجاره صحیحه اما از لازمه. اینم می‌خواستم بگم الان اگه شک کردیم بله چرا؟ اصلا وقتی که متعارف شد میشه غیر عضوانی، نکتش هم همینه. غیر متعارف عضوانیه، متعارف غیر عضوانیه. اصلا تصرفات متعارف شرکا این تصرفات اصلا همیشه غیر عضوانیه، نامتعارف میشه عضوانی. اگر شک کردیم اگر شک کردیم متعارف است یا نامتعارف، آیا مجرای براءت یا احتیاط؟ چون در اموال هست ما ها احتیاطیم، یعنی باید اذن بگیره از کی؟ از شریک. نفهمیدیم آیا مثلا این اجاره دادن و تسلیم این عین آیا نامتعارفه یا تسلیم عین متعارفه، انتفاع متعارفه یا نامتعارفه؟ اگه شک کردیم باید احتیاط کنیم. احتیاط به چیه؟ استیزانه. از کیه؟ از شریک. لذا ما ها در فقه گفتیم ما تمام تصرفات متعارفه شرکا در اموال که نتیجتاً میشه تصرفات غیر عضوانی هیچ احتیاجی به اذن شریک نداره. فرض کنید دو نفر با هم میرن یه ماشین رو میخرن، خب به نحوی از این ماشین استفاده میکنه که مزاحم استفاده شریک به مثل خودش نباشه. آره، در این صورت خونه همینطور، زمینه که همینطور، مغازه همینطور، هیچ احتیاجی هم به اذن نیست. لذا مثلا این خونه شریک بین زید و عمرو، ما میخواییم مهمان بریم خونه زید، این خیلی از مسائلیست که اینه، میخواییم مهمان بریم خونه زید، خب شریکش میگه من راضی نیستم مهمانای زید برن خونه، اسپورتیم اشکال نداره میتونیم بریم خونه، چون فرض اینه که مهمان یک تصرف متعارفه، او طبقه بالا یا پایین اون طبقه دیگری هستش، اون نمیتونه بگه راضی نیستم. و لذا گفتیم خوب دقت کنید این اموالی که متعلق خمسه مثل خونه مثل زمین، اگر اون اخبار تحلیل هم دستمون کوتاه بشه جواز تصرف علال قاعده. بله اللهم الا ان یقال که تصرف خود این عضوانی باشه. مثلا برای مثال این خانه مال دو نفره، یه نفر میگه بیا ما از هم جدا بشیم، این قبول نمی کنه جدا بشن، اینجا تصرفات خودش و دیگری در اون ملک چیه؟ عضوانیه. او خواستار انفصال و جدا شدن هستش، اینم قبول نمی کنه انفصال و جدا شدن ده. این تصرفاتش میشه عضوانی. میگه ما از شراکت بیام بیرون، اون نمیذاره این شراکت در بیاد. یعنی به این معناست که فرض کنید که یا سهمش بفروشه یا سهم اینه بخره یا به دیگری بفروشه نمیذاره. در ما نحنفی اون تصرفات عضوانیه. خمس اگر از این قبیل بشه، چون گفتیم خمس گاهی وقتا عمدن نمیده، گاهی وقتا نه سهوًا نمیده، اگر سهوًا نداد این تصرفات ما هم غیر عضوانیست. این با قطع نظر از اخبار تحلیل، و الا در اخبار تحلیل خودش کفایته. اگر عمدن هم خمس نده تصرفات دیگران در اون مال اشکال نداره. از در تصرف؟ نه، اول تسلیم بعد تصرف. خب اگر از در تسلیم نداد، اگر از در تصرف داد و از در تسلیم نداد، معنا داره چرا؟ بعد میگه من راضی نیستم که شما این خانه رو تسلیم کنید. اون میگه اگر من تسلیم کردم تصرف من راضی هستی؟ میگه بله راضی. با هم تنافی نداره. بله؟ نه، رضایت میده در صورت تمکن، در صورت تمکن رضایت میده، منتها تمکنی در صورت تسلیم، ولو تسلیمش به معصیت باشه. میگه اگر به خونه رو تسلیم کرد من از انتفاع تو راضیم، من از این که منتفع بشی از این ملک راضیم، اما به مسلم یعنی به موجر میگه راضی نیستم که خونه رو تسلیم این مستاجر کنی. بله؟ نه خودش نمیتونه تصرف کنه، تصرفات خودش میشه عدوانی. یه رنده بودی که باش باشه بحث دیگه وقتی دیگه چون باز بخوام تفصیلش بدم خیلی طول میشه. میادش مسئله هست که اگر اذن نداد حالا حق فسخ داره، فقط مستأجر اجارش درسته، فقط میتونه فسخ کنه. اگر او اذن نداد روی مسلک مشهور که تسلیم باید با اذن باشه و تصرفات و انتفاع هم باید به اذن باشه، اگر گفت من اذن در تسلیم و انتفاع نمیدم اجاره درسته، جناب مستأجر حق فسخ داره. المجهر هیچ اثری نداره. خدمت شما عرض کنم که این هم مال این فرع دوم. استیزان مقدمش، استیزان مهم نیست، مهم اذنه. استیزان مقدمش برای اذنه. آره عمده اذنه. اگر که خدمت شما عرض کنم که بداند که شریک داره و شریک هم اذن نمیده، اینجاست که خیارم نداره. اما اگه بداند که شریک داره اما نمیداند که اذن میده یا نمیده، اینجا خیار داره. نه رجوع داره حاکم نیست. بعد آدم مثلا تو زندان یه خونه ای رو اجاره میکنه و اینکه 6 بار محکوم شده به حبس ابد، احتمال هم نیستش که مثلا اجارش باطله. خوشش میاد یه خونه ای داشته باشه تو شهر اون، ولی این که از زندان نمیزنه در بیاد اشکال نمیزنه. یقین داره که استفاده از رو بکنه، چون شکشو میگیری. یه مشکل از طرف شریک دیگه، ما مشکل از طرف زندانبانه که آزادش نمی کنه به زندان بیرون، نه مشکل از اون شریکی که اجازه نمیده که این تصرف کنه. اشکال نداره اینا یقین هم داشته باشه، حتی اگه یقین هم داشته باشه که اجازه نمیده، باز اجاره درست شد، منطقه دیگه حق فسخ نداره. ببینید وقتی که به تسلیم این اذن داد، دقت میکنید، اذن داد میتونه برگرده، اما بعد از تسلیم دیگه اگه برگرده به درده میخوره، باید نسبت به انتفاع بقائم میتونه اذن نده، اما نسبت به تسلیم اگر اذن داد قبل از تسلیم میتونه از اذنش برگرده، بگه نه من از اون اذنم برگشتم. خب اینم فرع دوم. فرع دوم تموم شد. پس این فرعیست که ما باش سخت مخالفت کردیم در فقه، گفتیم آقا تصرفات شریک هیچ احتیاجی به اذن نداره، یعنی به اذن شریک تصرفات متعارفه نیازی به اذن شریک نیست، فقط استفاده نامتعارف احتیاج داره به اذن. دیگه فرع سوم که دیگه ظاهرا نمیرسیم این شده میفته برای بعد. الحمد لله رب العالمين. اگه اطلاق چی؟ اون میشه داری امزا دیگه؟ اون همیشه امزا فرمه بود. خب میدونم وقتی که میگه اجاره، یعنی اجاره صحیح اندل اغلا دیگه، فرمه میکنم از دلیل امزا است. اون فقط اختصاص داره، این عمومیت داره. Thank you.
نیستش مثلا میارم من.
این کدوم یکی؟ این
همون که مثلا اولی بود.
این اولی بود.
اولی بود. سلام علیکم.
خب این عرض میخواد باشه.
من شما اول مشکل هست نیستی شرکت سفارت کنه من رو قبض بزنم.
پس بزن بعد باستون تلفنی صحبت میکنم. زنگ بزن چشی بزن. یا فرق بزن.
شما که آقا دوهین. خب. شما بزن بانکای کفار هست.